امام، تطبیق مواضع رهبران انقلاب و مواجهه آیت الله خامنه ای با وصیت‌نامه امام از دیگر فصل‌های این کتاب است. کتابی که از جدیدترین آثار انتشارات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی بسکتبال مردان ایران با وجود باخت برابر تیم چین سهمیه جهانی گرفت.
چهارمین صعود آسمان خراش های ایران به جام جهانی. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار پنجره ششم انتخابی جام جهانی به رغم شکست 86-74 مقابل چین، به لطف برتری استرالیا برابر قزاقستان به مسابقات جهانی 2023 صعود کرد. استرالیا 98-53 برابر قزاقستان به پیروزی رسید. رضایی، کارشناس بسکتبال:
بازی‌ها بدون حامد حدادی شرایط خاص خودشو داره. همه می‌دونیم که ایشون مصدوم بودن، نتونستن تیم ملی رو در واقع همراهی کنن. بازیکنان بازی بدون حامد حدادی یه سری وظایف و مسئولیت‌های جدیدی براشون تعریف میشه.
در این دیدار بهنام یخچالی با 28 امتیاز، 7 ریبان و 4 پاس گل بهترین بازیکن زمین بود. به این ترتیب شاگردان سعید ارمغانی بعد از استرالیا و چین به عنوان تیم سوم مسافر جام جهانی شدند. رضایی، کارشناس بسکتبال:
برای آماده سازی مسابقات جام جهانی مطمئنن بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های خوب جهانی نیازمنده.
امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
این رو هم به گزارش همکارم اضافه کنم که جام جهانی 2023 بسکتبال سال آینده به میزبانی مشترک 3 کشور برگزار می شود و تیم های ایران، استرالیا، چین، ژاپن، نیوزلند، لبنان، فیلیپین و اردن نمایندگان قاره کهن در این رقابت ها هستند. مهدی احمد کهنی در فینال وسیله دارحلقه جام جهانی ژیمناستیک آلمان نایب قهرمان شد و مدال نقره دریافت کرد. مهدی الفتی دیگر نماینده کشورمان در این رقابت ها امروز در فینال ماده پرش خرک به میدان می رود. امتیاز این مسابقات در کسب سهمیه المپیک پاریس مؤثر است. در ادامه رقابت کشتی آزاد رنکینگدار جام ابراهیم مصطفی مصر، امروز حسین ابوذری پاس از استراحت در دور نخست وزن 74 کیلوگرم با نتیجه 5-2 مغلوب سنور دمیرتاش نفر سوم جهان و المپیک از ترکیه شد و برای ادامه کار باید منتظر صعود این حریف عنواندار به فینال بماند. در همین چارچوب یاسین رضایی و امیر حسین کاووسی پس از استراحت در دور اول اوزان 61 به 79 کیلوگرم با آزادکارانی از الجزایر روبرو می شوند. در روز نخست رقابت ها نیز امیر حسین فیروزپور در دیدار رده‌بندی وزن 97 کیلوگرم 7-3 مرزای از اوکراین رو برد و مدال برنز گرفت. مسابقات لیگ جهانی کاراتوان فوجیره با دو مدال طلا و نقره برای رزمیکاران کشورمان پیگیری شد. در روز سوم رقابت ها و در مسابقات کاتا و کمیته رده سنی نوجوانان، زهرا رضازاده در منهای 54 کیلوگرم صاحب نشان طلا شد و غزل فتی در منهای 47 کیلوگرم مدال نقره گرفت. این رقابت ها تا پنجشنبه ادامه داره و تا کنون رزمیکاران ایران موفق به کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و 12 برنز شدند. مسابقات شطرنج قهرمانی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه با 2 طلا و 1 نقره برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در بخش برگزاری این رقابت ها که به میزبانی شهر عمان اردن در حال برگزاری است، برای تیم ایران آرمین رحمتپور و نگیر گلیزاده موفق به کسب مدال طلا شدند و پوریا جمالی به مدال نقره رسید. سازمان لیگ داوران هفته 21 لیگ برتر فوتبال اعلام کرد و قضاوت بازی سرخابی های پایتخت برابر حریفان را به نازمی و عرب براقی سپرد. به اساس برنامه در این هفته از رقابت‌ها فردا دیدار پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان را کوپال نازمی، زباهن با مس کرمان را ایمان کهیش و گلگوهر سیرجان با پیکان تهران را علی بای قضاوت می‌کنند. همچنین سه‌شنبه دیدار نساجی با استقلال را امیر عرب براقی، هوادار با مس رفسنجان را ناصر جنگی، آلومینیوم عراق با سپاهان را سید رضا مهدوی و نفت آبادان با ترکتور را محمد حسین زایدی فرد داوری می‌کنند و چهارشنبه 10 اسفند در آخرین بازی هفته فولاد خوزستان و ملوان انزلی با قضاوت میثم حیدری با یکدیگر روبرو می‌شوند. در جدول تیم‌های 36 امتیازی سپاهان، پرسپولیس و استقلال رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
عالی جناب خاکستری یه عالم وسیله از صندوق عقب ماشینش بیرون کشید. من دختر کوچولو هستم. یه عروسک کامل و تمام عیار. هیچ کس برای من جای دوستامو نمیگیره.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا خواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای عرصباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
اگه میخواید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید، لطفاً کتاب مومو اثر میشائل آندر رو بخونید و پنج شنبه 11 اسفند ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگ سرای عرصباران بیایید.
فرهنگ سرای عرصباران ساعت 15.
زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب
منتظرتونیم.
رادیو تهران، موج رادیویی اف ام ردیف 94.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزای هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه، محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
هیچ کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کور شهر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه اما میبنده، عجیبی تو دستات، خدا تا باهات، حال خوبش وسط حرفات، خدا تا باهات ایرانه. حیات، اون بالا حاجات، خدا تو با سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش، قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ، امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده، امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایران آینده.
معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی مفتخر است در راستای تحقق شعار رسانه ملی، رسانه هویت محور و عدالت گستر، میزبان هموطنان عزیز در 19 اجلاس فناوری رسانه در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب با عنوان اولین نمایشگاه تخصصی سینما، تلویزیون و رسانه دیجیتال باشد. 8 لقایت 10 اسفند ماه 1401.
عشق یعنی همه چیز خداست. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، سلام، وقتتون بخیر و سلامتی باشه انشالله. من نیما اعتصام هستم و از این لحظه در شیفت عصرانه روز یک شنبه، هفتمین روز از اسفند ماه سال 1401، افتخار داریم که تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز در این شیفت عصرانه باشیم. امیدوارم برنامه هایی که در این شیفت تقدیم حضور شما بزرگواران میشه مورد توجه و علاقه شما عزیزان باشه. امروز صدا بردارمون سرکار خانم مهندس حسینی هستند، آقای رضایی هماهنگی امروز ما هستند و بهرام مددی تهیه کننده این شیفت عصرانه روز یک شنبه هست. امیدوارم که همراهی کنید، ما رو بشنوید و لذت ببرید. به عنوان نخستین برنامه دعوت میکنم که رقص رسانه رو با ما همراهی بفرمایید.
رقص رسانه،
خیلی خوشحالم اوایل قرن پیش به دنیا نیومدم. چرا؟ چون آرامشم به هم میریخت. فکر کن تازه تلویزیون رنگی اومده، تو واسه خونه تلویزیون رنگی خریدی، بعد وقت و بی وقت همسایه‌ها میان در میزنن میان خونه تلویزیون ببینن. البته مادر من زندگی این شکلی رو دوست داره و میگه اینجوری خونه همیشه مرتبه، هر لحظه که تلویزیون برنامه داره ممکنه مهمون سر برسه. فکر کن آدم نمیتونه درو ببنده بره مسافرت. چرا؟ چون همسایه بغلی یه هفته برنامه مورد علاقه‌شو نمیبینه. خدا رو خوش میاد. وای فکرشم برا من عذاب آوره. برم به پایان‌نامه‌ام برسم. فایلمو کجا ذخیره کردم؟ اینا.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
چه که راجع به تلویزیون باید بدونیم این هستش که تلویزیون به عنوان یک رسانه تصویری و به دلیل ویژگی هایی که داره قدرت انگار سازی بالایی در مخاطبانش ایجاد میکنه. تلویزیون به دلیل تصویر سازی های متعدد از یک موضوع این قدرت رو داره تا ذهن ما نسبت به موضوعات مختلف رو کنترل بکنه. اینکه چه موضوعی با چه هدفی در تلویزیون برای ما به نمایش گذاشته میشه و چه تصاویری از اون موضوع دریافت میکنیم کم کم انگاره های ذهنی ما نسبت به اون موضوع رو شکل میدن و اینکه چه کسانی رو بد و خوب یا چه چیزهایی رو مناسب و نامناسب بدونیم یا چه سبکی از زندگی رو سبک زندگی برتر یا بدتر بدانیم همگی از ویژگی هایی هستند که تصاویر تلویزیونی میتونن در ذهن ما ایجاد کنن. بنابراین لازمه استفاده درست از تلویزیون اینه که اولا بدانیم هر شبکه تلویزیونی برای کدام دسته از مخاطبان در نظر گرفته شده و در ثانی بدانیم که هر پیام رسانه تلویزیونی دارای چه ویژگی هایی و ما با تفکر انتقادی به اون برنامه نگاه کنیم. سوالی که در مقابل هر پیام رسانه‌ای از خودمون میپرسیم، در مقابل هر پیامی که از تلویزیون دریافت میکنیم هم باید از خودمون بپرسیم چه کسی با چه هدفی برای کدام مخاطب از طریق استفاده از چه ابزارها و تکنیک‌هایی و با هدف ایجاد چه نوع اثرگذاری بر مخاطب این پیام رو ارسال کرده. بنابراین ممکنه یک پیام تلویزیونی علارغم اینکه برای یک دسته از مخاطب یک پیام کاملا درست و به جایی باشه، ممکنه برای مخاطب دیگر یک پیام نادرست باشه. توجه به ویژگی ها و علائمی مانند علائم تعیین سن در تماشای یک برنامه تلویزیونی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. بنابراین تماشای یک برنامه مستند یا یک فیلم سینمایی بسیار جذاب اگرچه میتونه برای یک فرد بزرگسال یک برنامه مناسب تلویزیونی باشه، اما به همون نسبت میتونه برای یک کودک یا نوجوان مضر و غیر مفید باشه. توجه به اینکه چه سنی و چه مخاطبی برای اون پیام در نظر گرفته شده برای مای مصرف کننده اهمیت ویژه‌ای داره. همچنین سازندگان پیام‌های تلویزیونی حتماً باید به این موضوع توجه داشته باشند که مخاطبان شبکه‌های مختلف میتونن ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند و از این جهت پیامی که برای هر شبکه از تلویزیون تهیه و تدارک دیده میشه میتونه نسبت به سایر شبکه‌ها کاملاً متفاوت باشه. نکته دیگر این که اگر سازندگان پیام‌های رسانه‌ای به مخاطب محور بودن پیام‌های خودشون توجه نکنند و به مخاطبان ویژه هر شبکه تلویزیونی توجه کافی نداشته باشند، ممکنه کم کم مخاطبان خودشون رو از دست بدن. بنابراین در نظر گرفتن مخاطب خاص برای هر شبکه از تلویزیون یکی از ویژگی‌های اصلی مورد توجه سازندگان برنامه‌های تلویزیونی باید باشه. چیزی که معمولاً در ساخت و تولید پیام‌های سینمایی به اون توجه بیشتری میشه.
دارم فکر می‌کنم خدا رو شکر قدیما تلویزیون کلن یه دونه کانال داشته و یعنی دعوا می شد. فکر کن 20 تا همسایه اومدن خونت با 20 تا سلیقه متفاوت. خب اون وقت کنترل تلویزیون دستی کی باشه؟ البته اون موقع که کنترل نبوده، تلویزیون ها 4 تا دایمه و از این پیچه ها داشتن، یه چیز خاصی نبوده. عجب فکرهایی داره امروز به سرم می زنه با. برم حواسمو معطوف کنم که پایان نامم دیرش داره میشه. فایل باید گوش بدم. آقا فایلاتو گوش کن.
بحث‌های پژوهشی تو رسانه شده امروز متاسفانه میانگین تماشای تلویزیون در کودکان ما خیلی بالاست. در کشور ما حدوداً 5 ساعت و 12 دقیقه است مقداری که کودکان در طول شبانه روز تلویزیون می‌بینند. بچه ها اگر بیش از 2 ساعت در طول روز تلویزیون ببینن تأثیر در رشد هوشیشون داره و 2 تا رویکرد ممکنه اتفاق بیفته. 1، کند بکنه رشد هوشی بچه ها رو، یعنی یه بچه اگر اون 2 ساعت رو بازی بکنه هوشش بیشتر از اونی میشه که بشینه پای تلویزیون. نکته دومی که ممکنه اتفاق بیفته اگر زمانش بیش از این 2 ساعت هم بشه، هرچی بره بالاتر ممکنه نه تنها متوقف بکنه بلکه کاهش هم بده. چون اینکه ما هوش رو اینجا تعریف کردیم، یعنی قدرت حل مسئله است. رسانه قدرت حل مسئله به بچه ها نمیده، فقط اطلاعاتشون رو بالا میبره، اطلاعات رو نمیتونن کاربردی استفاده بکنن. برای همین ما توصیه‌مون اینه که حتی المقدور بچه ها کمتر تلویزیون ببینن و اصلا بذاره من اینو بگم، حتی اگر نبینن بهتره، ولی نه اینکه نبینند و هیچ کاری دیگه هم نداشته باشم. لذا برنامهش رو و وقتش رو اگر ما با برنامه مناسب پر کنیم قطعا اونور رو بیشتر 2 ساعت داره. اما اینکه چه برنامه های مناسبه، اگر برنامه های بین برنامه های کودک باشه که هست ولی کمه، که به بچه ها در ضمن برنامه ها داره یک اطلاعات مفیدی میده، اینها خوبه. یعنی بچه هایی که اطلاعات و مهارتی دارن دریافت میکنن در قالب یک مهارت ها، این برنامه ها مناسب هست.
اگر محتواهای رسانه ها در هر پلتفرمی با هدف آگاه سازی، سالم سازی و پیشرفت ارائه شوند و رسانه ها و کاربران از مزایا و اهمیت سواد رسانه‌ای شناخت داشته باشند، الگوی سواد رسانه‌ای شکل خواهد گرفت. جامعه در سنین و سطوح فکری مختلف با پلتفرم های متنوع رسانه محور در تعامل هستند و طبعاً متأثر از ماهیت و ساختار رسانه ها قرار خواهند گرفت. در جهان تحول یافته امروزی که قدرت رسانه قدرت غالب و تأثیرگذاری است، در صورت نداشتن سواد رسانه‌ای، امنیت، پیشرفت و سلامتی در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. از این نظر برای داشتن جامعه سالم و پیشرفته باید قدرت رسانه مدیریت شود. ساخت جامعه‌ای با شاخص‌های سواد رسانه‌ای که در آن کاربر و رسانه درست تعریف شده باشند، نیازمند تعهد، تخصص و تلاش است. کاربران نیازمند دانش و اخلاق تعامل با رسانه‌ها هستند و جامعه نیازمند فرهنگی که رسانه و کاربر آن با سواد باشند.
اگر ما بخواهیم فرزندانمون از رسانه بهره خوبی ببرن، بعد رسانه تحت مدیریت ما باشه، نه ما، یعنی خانواده. به چه معنا؟ چون امروز ماها میبینیم پدر و مادرها خودشون هم شدن به نوعی مطیع رسانه. اینو بدونیم، بخشی از برنامه برای جوانانه، بخشش برای بزرگسالانه. کودک ما نباید بشینه پا به پای ما برنامه تلویزیون رو از همون چیزی که ما میبینیم تا آخرش بشینه ببینه، نباید اینجور باشه، به شرطی که جایگزین مناسب داشته باشیم. یه نکته دیگه هم درباره رسانه بگم، بچه‌ها تلویزیون دیدن یک نیاز براشون نیست، هیچ کارشناسی هم نمیگه این نیازه.
سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته، یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
دست جمعی تلویزیون نگاه کردن یه حسن داشته. قدیما، نه الان. حسنش همین بوده که هر وقت آنتن خراب شد نوبتی میرفتن بالا پشت بوم. براخره لابد مزایایی داشته واسه یه کانال از چین و ماچین جمع میشدن خونه یه نفر تلویزیون میدیدن دیگه.
فارسی بای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزازم این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزونتر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی 1000 تومان.
حتی 1000 تومان.
یک خرید بی نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک